اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، سازمان عفو بین الملل میگوید که ممنوعیت حضور زنان در پارک های عمومی در کابل توسط طالبان ضربه دیگر به حقوق زنان در این کشور است. این سازمان امروز شنبه با نشر اعلامیه در توییتر نگاشته است که این چنین تصمیم اصلی طالبان باید فوراً لغو شود، زیرا حقوق زنان تحت نظارت طالبان به طور سیستماتیک مورد حمله قرار گرفته است. به گفته عفو بین الملل، با بازگشت طالبان به قدرت، زنان از استفاده ابتدایی ترین حقوق خود مانند آزادی رفت آمد، حق تحصیل، به دلیل تعطیل مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و مشارکت سیاسی منع شدند. این سازمان در اعلامیه نگاشته است که طالبان نهادهایی را که برای رسیدگی به موارد خشونت خانگی علیه زنان در دولت سابق ایجاد شده بود حذف کردند. بر علاوه این مسائل، عفو بین الملل از بازداشت معترضان زن نیز نگرانی کرده است. این سازمان گفته است طالبان به طور غیرقانونی زنان را دستگیر، بازداشت و شکنجه کردند که در اعتراضات مسلمت آمیز اشتراک کرده بودند و در تازه ترین مورد چندین زن فعال را چند روز قبل بازداشت کردند. این در حال است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پس از منع ورود زنان به پارک های تفریحی در یک اقدام تازه استفاده زنان از کلاب های ورزشی را نیز منع کردند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان و شماری از کشورهای جنوب آسیا ابراز نگرانی کرده و گفته است که سیلاب‌ها ده‌ها هزار کودک را در این کشورها متاثر ساخته است. جزئیات بیشتر را از لیلی مو حبیب عظیمی می‌شنوید.
یونیسف روز شنبه 12 ماه نوامبر در توییتر گفت که 15 میلیون کودک در افغانستان و سایر کشورهای جنوب آسیا از سیلاب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی متاثر شده‌اند. با گفته صندوق وجهی سازمان ملل متحد، این کودکان در حال حاضر با کمک‌های بشری نیاز جدی دارند. این اداره ملل متحد آماده کردن اطفال برای زندگی در دنیای متاثر از تغییرات اقلیمی را خیلی مهم عنوان کرده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان کشور است که کمترین آمادگی را در برابر شوک‌های اقلیمی دارد و در ردیف ششم کشورهای دارای بیشترین آسیب تهدیدهای اقلیمی در جهان قرار گرفته است. در جریان یک سال گذشته، افغانستان در کنار خشکسالی شدید شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش بود که بر اساس معلومات مقام‌های طالبان در اثر آن ده‌ها تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و این حوادث طبیعی خسارات هنگفتی را به شهروندان این کشور وارد کرد. اخیراً رامز الاکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان گفت مردم این کشور بر پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر ایستاده‌اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد.
ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت مرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که وضعیت پیچیده در افغانستان مایه نگرانی هم است. زیایوف که روز جمعه در نشست سران سازمان ترکتباران در سمرقند صحبت میکرد گفت که افغانستان نباید از وضعیت فعلی به سمت مثبت فراموش شود. نشست سازمان ترکتباران در سمرقند با حضور رئیس جمهور ازبکستان، رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، سفیر ترکمنستان و ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری برگزار شد. در این حال ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان پیشنهاد میکند که سیاست واحد بین کشورهای ترک در رابطه با تعامل با طالبان اتخاذ شود. بریتانیا از اتباع خود خواست است که سفر به افغانستان اجتناب کنند. شما خبرهای منطقه را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین از کشورهای جنوب شرقی آسیا خواست تا از مبارزه کشورش علیه روسیه حمایت سیاسی و مادی کنند. این در حالی است که روز شنبه مسکو را متهم کرد که با نگه داشتن محموله های غله و دیگر محصولات زراعتی اوکراین با جهان بازی غذایی را انجام می‌دهد. این مقام اوکراینی در حاشیه نشست انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا به خبرنگاران گفت توافقی که مبنی بر ارسال غلجات به اوکراین داده شده بود به تاریخ 19 ماه جاری ختم می‌شود و نیاز است تا جهان روسیه را برای تمدید این توافق تحت فشار قرار دهد، زیرا محصولات اوکراینی برای کشورهای آفریقایی و آسیایی حیاتی است. وزیر خارجه اوکراین بازرسان روسی را به تخریب این اقدام متهم کرد و گفت که آنها عمدن این معامله را به تأخیر می اندازند. اوکراین برای اولین بار در سال جاری به نشست آسیان دعوت شد و توافق سال را با گروه های از کشورهایی که نفوذ آن به 700 میلیون می رسد امضا کرد. قرار است شی جین پینگ رهبر چین پس از یک غیبت طولانی از گرد همایه های بزرگ بین المللی و بعد از شیوع ویروس کرونا در آن کشور سفر به بیرون چین داشته باشد. این مقام چینایی قرار است در نشست کشورهای صنعتی یا جی 20 و کشورهای در حال ظهور و اندونزیا سفر کرده و پس از نشست همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس در تایلند شرکت کند. آقای شی با سایر رهبران موجود در این نشست به صورت جداگانه ملاقات خواهد داشت و همچنان با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای اولین بار پس از انتخاب او در سال 2021 ملاقات می کند. این رهبر چین عمدتاً با سخنرانی های ویدیویی برای رساندن پیام چین در سازمان ملل متحد و سایر نشست ها از سال 2020 به این سو اتکا کرده بود. در رقابت تنگ ناتنگ برای کسب کرسی های سنا در انتخابات میان دوره ایالات متحده آمریکا، مارک کیلی از حزب دموکرات رقیب جمهوری خواه خود بلک مسترز را شکست داد و کرسی سنا را در ایالت آریزونا به دست آورد. پیروزی کلی فضانورد پیشین آمریکایی یک قدم دیگر دموکرات ها را برای کنترل مجلس سنای کنگرس ایالات متحده نزدیک کرده است. کلی پس از پیروزی در توییت نوشت: من از اعتمادی که ایالت به من برای ادامه این کار کرده است سپاسگزار هستم. سرنوشت پالیسی های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در 2 باقی مانده دوره نخست ریاست جمهوریش بر نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا که روز سه‌شنبه 8 نوامبر برگزار شد وابسته است. در حال حاضر هر حزب دموکرات و جمهوری خواه 49 کرسی مجلس سنا را به دست آوردن و اکنون رقابت برای احراز 2 کرسی دیگر در ایالت های نوادا و جورجیا بستگی دارد. قصر سفید خروج قوای روسیه شهر خرسون اوکراین را پیروزی فوق‌العاده برای این کشور خواند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که رئیس جمهور جو بایدن را در نشست سازمان همکاری کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در کمبودیا همراهی می‌کرد، امروز به خبرنگاران گفت که به نظر می‌رسد که اوکراینی‌ها به تازگی یک پیروزی فوق‌العاده را در خرسون کسب کردند. مشاور امنیت ملی آمریکا ساعت پس از آن در این مورد سخن گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که خرسون اکنون دوباره از اوکراینی هاست. خرسون یگانه منطقه است که پس از اشغال توسط روسیه دوباره به تصرف نیروهای اوکراینی در آمده و پرچم اوکراین دوباره در آن برافراشته شده است. یک عضو حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید از اداره جو بایدن رئیس جمهور خواهان حساب‌دهی در مورد کشته شدن 13 تن از سربازان این کشور در جریان عملیات انتقال از افغانستان شده است. مایکل والتس که نماینده ایالت فلوریدا در کنگره آمریکا است در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرده است که باید به خانواده های این سربازان قربانی شده پاسخ مناسب داده شود. والتس همچنان خواسته است که سناریوی انتقال از افغانستان که برخ از آسیب پذیرها به گفته او تا هنوز در این کشور باقی ماندهاند تکرار نشود. قصر سفید و وزارت دفاع آمریکا همواره از پروسه انتقال 2 از میدان هوایی کابل دفاع کرده و گفتند که در جریان 15 روز بیش از 124,000 تن از افغانها را انتقال دادند. در 26 آگوست سال گذشته در جریان ماموریت انتقال حمله انتحاری در میدان هوایی کابل در میان ازدحام مردم رخ داد که در نتیجه آن 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاریه 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که یکی از دلایل به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان عدم تأمین عدالت اجتماعی و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور بوده. خانم اکبر در مصاحبه با سحر عظیمی افزوده که او حاضر است در مورد شفافیت عملکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان ریاستش پاسخگو باشد. توجه کنین به این گفته شنود.
در افغانستان امروز خشونت ها نه تنها شامل به اقلیت ها می شود، بلکه یک مجموعه بزرگتری از مردم به خاطر جنسیتشان هم مورد خشونت قرار می گیرند. فکر می کنین ریشه این خشونت ها در کجاست؟
سپس فراوان از خانم اسمی از خشونت ها من خشونت گسترده در برابر زنان در افغانستان تصویر یک چیز تازه نیست. تو که شما اشاره کردین ما در یک فرهنگ زندگی میکنیم که جایگاه زن به خصوص در جریان سالهای منازعه و جنگ جایگاه زن جایگاه اجتماعی زن مورد قبول عام نیست و زنانه تنها در بیرون مورد قدرت و بدرفتاری قرار میگیرن و داخل خانه های خود زنهای افغان نیستن و از خانه مورد خشونت خانواده که قرار میگیرن. بخش از این برمیگرده به منازعه، بخشش به فقر گسترده در افغانستان و بخشش به متاسفانه مسئله که ما نیاز داریم که در فرهنگ خود و نه برخورد خود و جایگاه زن در فرهنگ خود تجدید نظر کنیم. اون چیزی که متفاوت است فعلا با سرکار آمدن طالبان به قدرت است که بدترین نوع انواع خشونت علیه زنان نه تنها به عادی سازی میشه بلکه به عنوان یک قدسی از طرف گروه حاکم اعمال میشه. یعنی سابق اگر کسی خواهر خود نمیماند که مکتب برای یک مرد یا مانع کار زنش میشد، آن یک پالیسی حکومت است که مانع میشه که زنان از دسترسی به حقوق ابتدایی خود مثل آموزش محروم باشند. طبعاً به این معناست که این محرومیت ابعاد بسیار گسترده تر یافته و تعداد بیشتر زنان و دختران در سراسر افغانستان متاثر ساخته و عواقب بسیار دراز مدت برای آینده افغانستان در یک کشور دارد، تنها بر زنانی بر تمام ساکنهای افغانستان.
شما اشاره کردین به اینکه یک موضوع خشونت علیه زنان ریشه تاریخی دارد در مورد افغانستان. موضوعی که در این وقتها زنها برش اشاره میکنن موضوعی است که چون مردان در مظاهرات و معترضات همراه با معترضینی که به کوچه ها میبرایند چرا همراهشان همراهی نمیکنن؟ چرا یک پدر و یا یک برادر افغان همراه با این که خواهر و یا فرزندش در خانه محصول باشه مشکلی نداره
به نظر شما؟ پرسش بسیار خوب است. پرسش است که من روز از خود میپرسم میکنم وقتی که زنهای خلاف شجاعت به خرج میتن و به کوچه میرن یا راههای نگه پیدا میکنن که مقاومت کنن در برابر پالیسی های غیر عادلانه، مثلا به صورت خصوصی درس بخوانن و امنگر کمک کنن یا کتاب بخوانن، جلسات شیرخانی برگزار کنن برای حقوق بشری کل افغانان، تنها خودشون نی دادخواهی کنن چون زنها گفتن نان کار آزادی برای کل افغانان نیاز است. من واقعا پاسخ شما میفهم برای من بسیار دستت کننده است و برای من این هم دستت کننده است که حتی افغانایی که در بیرون هستن وقتی که یک گرده همایی ها و تلاش ها میشه برای خزنا ما سمگیری کمرنگتر از آقایان در بیرون از کشور هم میدیم. ولی من فکر میکنم که این قسمت ها واقعا کار باید بیشتر میشه در مجموعه.
سوال دارم در رابطه با کارکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر، با توجه به اشاراتی که شما داشتین و مشکلاتی که در طول 20 سال در افغانستان وجود داشتن، یکی از موضوعاتی که همواره سبب نارضایتی مردم میشه موضوع عدالت اجتماعی است. در زمانی که شما متصدی این کرسی بودین، چرا جنگ سالاران، چرا کسایی که عاملین خون مردم بودن هیچ گاهی در دوره جمهوریت که به اصطلاح تمام امکانات وجود داشت به خاطر به محکمه کشاندن مردم، به خاطر کسب عدالت اجتماعی، به خاطر آرامش خاطر مردم، تمام تحصیلات وجود داشت، چرا همچین برخوردی در اون زمان صورت نگرفت؟ و آیا فکر نمی کنین خشونت هایی که مردم امروز تجربه می کنن حاصل همان سهلنگاری هاییست که به خاطر که هر کس هر کاری کرده هیچ وقت مورد پرسش قرار نگرفته می باشه یا خیلی؟
تشخیص شما بسیار دقیق است. من فکر میکنم یکی از عوامل عمده دوباره به قدرت رسیدن طالبان فرهنگ مافیات افغانستان بود. فرهنگ مافیاتی که بسیار ریشه دار شده بود. به این معنا که هر کس هر ظلم را که سر مردم میکرد، یک نظام قضایی بسیار قدرتمند ما نداشتیم که اونا را حسابدهی بسازه. و وقتی که مردم نظام عدالت را دیدن، اعتماد خود حکومت و اعتماد خود به راه بین المللی از دست دادن. وقتی که اساطیر آمریکایی به اشتباه یا به عمد موجب آزار و اذیت مردم ملکی میشدن، مردم فقیر افغانستان میشدن در روستاها، هیچ بازخواست درست وجود نداشت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
زاکرینن عضو مجلس سنای ایالت آیوا گفته که خروج نیروهای نظامی کشور از افغانستان مسائل مطرح برای شماری از افراد است که در انتخابات میان دوره‌ای امسال کنگره آمریکا شرکت کردند. آقاینن و اعضای فیلی کنگره که سابقه نظامی دارند و ممکن کسانی که تازه با کنگره را پیدا می‌کنند، تلاش خود کردند تا موضوع نجات و تخلیه متحدین افغان در اولویت قرار بدن. ای همه را در مصاحبه میشنوین که جیلا نوری با آقای زاکرینن عضو مجلس سنای ایالت آیووا انجام داده.
یکی از مسائلی که ما مدام از مردم در اینجا میشنویم این است که ایالات متحده پس از خروج از افغانستان در برابر کسانی که ده ها سال ما را کمک کرده اند مسئولیت دارد. فکر می کنم بحث های اکنون نیز در این مورد در جریان است که با چه روش این کار پیش برده شود. ما یک عضو خانواده هایی که دارای نشان طلایی بود در روزهای آخر امریکایی ها در افغانستان قربانی دادیم که متخصص نیروهای بحری و یک مرد جوان بود که خواست در تخلیه مردم افغان را نجات دهد و جان باخت. به خاطر او و سایر نظامیان مانند خودم که در افغانستان خدمت کردیم، ما با اطمینان به تخلیه امریکایی ها که هنوز در افغانستان مانده اند ادامه می دهیم. و شماری از آنها خانواده هایی هستند که در افغانستان گیر ماندند و برای ما خدمت کردند. به عنوان ترجمان های قوای خاص در کنار نیروهای امریکایی کار میکردند و ما به وعده ای که کردیم متعهد میمونیم تا آنها را از هر راهی که باشد نجات دهیم. ما این کار را از طریق نیروهای خاص آرگو انجام دادیم و حدود 1000 تبعی امریکا و متحدین افغان را به ایالات متحده منتقل کردیم و این کار را با شرکای ما برای نجات امریکایی ها تا کنون ادامه داده ایم.
طبق گزارش ها شمالی از نظامیان جنگ افغانستان امسال در انتخابات میان دوره کنگره برای بدست آوردن کرسی ها شرکت کردند. برای نظر شما پیروزی افراد چی تأثیر بر بحث های افغانستان حمایت از مردم افغانستان در کنگره خواهد داشت؟
فکر می کنم که تا کنون بین کسانی که امسال در انتخابات سهم دارند، چی دموکرات و چی جمهوری ها باشد، در کنار هم یک مأموریت انفرادی متمرکز دارند. ما گروهی از افراد را داریم که برای اولین بار به سیاست رو می آورند و اکنون در انتخابات برنده می شوند. ما فرصت خدمت در کنار آنها را پیدا می کنیم. آنها بیشتر روی نتایج انتخابات متمرکزند، نه اینکه فقط به واشنگتن برسند. موضوعاتی همچون در سال 2023 چی کار کنیم تا بتوانیم رهبری امریکا در جهان را دوباره احیا کنیم و در داخل امریکا چی معنی دارد برایشان مطرح است.
در مورد دیدگاه واشنگتن در قبال افغانستان اگر صحبت کنین، آیا موضوع افغانستان هنوز در بحث‌های واشنگتن مهم است؟
بله. فکر میکنم ایالات متحده در رأس کشورهایی است که دموکراسی را به جهان نشان میدهد. به این معنی که در ایالات متحده فرصتهایی است که از متحدین ما در سایر کشورها حمایت میکنیم، چه در افغانستان است یا در اوکراین یا سایر کشورها. ما میخواهیم که نمونه خودشان باشند. به این معنی که در برابر قدرت های استبدادی مقاومت کنند. به این معنی که اگر طالبان در افغانستان قدرت دارند و تهدیدات مسکو وجود دارد یا تهدید بیجینگ و ایران است، ایالات متحده نقش مهم دارد که نشان بدهد که اساسات دموکراسی چیست و مردم با استفاده از آن مقاومت کرده و قدرت های استبدادی را شکسته هم. با خصوص در افغانستان می دانید که یکی از مسائلی که ما در مورد آن یا سایر اعضای فعلی کانگرس در مورد آن صحبت می کنند این است که چطور به حمایت خود از امریکایی ها که در افغانستان گیر مانده اند ادامه دهیم و آیا فرصت تخلیه درازمدت متحدین افغان وجود دارد که در افغانستان باقی مانده اند و به همین خاطر از کشورهای سومی مانند امارات متحده عرب کوزوو و سایر کشورها تقاضای کمک نمودیم. اینجا در ایالت آیوا هنوز افرادی هستند که میخوان تخلیه شوند و این مسئله در توازن با وضعیت است که در سرحد جنوبی ایالات متحده میبینیم. ما به دلیل وارد شدن غیر قانونی این پناهجویان با یک بحران کامل بشری و امنیت ملی قرار گرفته ایم. ما شمار زیاد متحدین افغان داریم که پروسه را درست پیش برده اند و ظرفیت تخلیه به امریکا را به دست آورده اند. شماری از آنها اتباعی امریکایی اند. مطمئنن که این تعهدات در اولویت کاری ما در امریکا قرار دارد که تصحیح شود و ما بتوانیم راه خروج آنها را برابر کنیم و نباید در وضعیت بسیار ناممکن پناهنده شوند یا به طور غیر قانونی وارد این کشور شوند.
متحدین افغان با آمدن در ایالات متحده نیز با مشکلات روبرو هستند. شما که برای آمدن آنها تلاش کردید، برای شما لایحه تعدیل افغان که تاکنون تصویب نشده چه اهمیت دارد و ممکن نتیجه انتخابات بر تصمیم نهایی در این مورد تاثیر بگذارد؟
قبل از همه باید بگم که امریکایی ها سابقه خود را دارند و در کنار کسانی که در کنار ما ایستادگی نمودند باقی میمانند تا کار درست شود. آنها در 31 اگست سال گذشته در تخلیه مردم کمک کردند و شماری از آنها حتی در افغانستان هیچ وقت نرفته بودند. ما گروه های داوطلب مانند نیروهای خاص ارگو و سایر گروه ها را داشتیم. من با افتخار رئیس نیروهای خاص ارگو هستم که با کمک 200 داوطلب توانستیم حدود 3000 تبعی امریکایی و متحدین افغان را نجات بدهیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پدیده فضایی که تا 3 سال دیگر دوباره او را نخواد دیدین. گزارش در این مورد و همچنان طرح بریتانیا برای پرتاب نخستین ماهواره کشور و تلاش مجدد ناسا برای اثرگیری برنامه ارتمیس، این همه را در گزارش مشنوین که مومن واحدی تهیه کرده.
خبرهای فضایی این هفته را با پرتاب یک راکت اداره فضایی آمریکا یا ناسا به فضا از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ در کالیفرنیا آغاز می‌کنیم. این راکت حامل یک ماهواره پیشگویی کننده وضعیت جوی و یک سپر حرارتی آزمایشی دارای قابلیت بادگیری به خاطر محافظت سفینه می باشد. مقامات ناسا می گویند ماهواره وضعیت جوی دقت مشاهده زمین را زیاد خواهد کرد. آنان می افزایند که از سپر حرارتی به خاطر کم کردن سرعت و حفاظت سفینه های سنگین فضایی حین تصادم با اتمسفر سیارات دیگر چون مریخ و زهره و سفینه های دیگری که به زمین بازگشت می کنند استفاده خواهد شد. در عین حال شرکت نورتروف گرومن که یک شرکت بزرگ امور فضایی و دفاعی آمریکا می باشد، سفینه فضایی باربری موسوم به SS سالی راید را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. این سفینه که به نام اولین فضانورد زن آمریکایی مسما شده، پس از پرتاب از جزیره والوپس در ایالت ویرجینیا با مشکل مواجه شد. یکی از تخته های سولار آن باز نشد، ولی مقامات این شرکت به ناسا اطمینان دادند که این سفینه برای انتقال بار به ایستگاه فضایی بین المللی دارای برق کافی می باشد. در این ماموریت فضایی 37 کیلوگرم مواد به فضا منتقل شد. شرکت های نورتروف گرومن و سپیس اکس تنها دو شرکتی هستند که از سوی ناسا برای انتقال بار به فضا استخدام شده اند. و در یک خبر دیگر، راکتی که قرار است ناسا به مهتاب بفرستد پس از یک سلسله ترمیمات لازم به سکوی پرتاب فرستاده شد. این سیستم بزرگ 98 متری پرتاب که به نام راکت SLS شهرت دارد از یک هنگر ناسا در فلوریدا برای یک تلاش دیگر پرتاب به تاریخ 14 نوامبر بیرون کشیده شد. نقص فنی در سیستم سوختگیری پرتاب آزمایشی آن را در ماه آگست و طوفان این پرتاب دیگر آن را در ماه سپتامبر به تعویق انداخته بود. در ماموریت آرتمیس یک ناسا یک قرارگاه پیش رانده شده در مهتاب ساخته می شود و برای این هدف یک کپسول بدون سرنشین به طور آزمایشی به این کره فرستاده خواهد شد. و در بریتانیا آمادگی ها برای پرتاب اولین ماموریت فضایی آن کشور ادامه دارد. مقامات میگویند بوئینگ 747 موسوم به کازمیک گرل و راکت لانچ ون برای پرتاب آماده هستند. ملیسا تروف مسئول مرکز فضایی سپیس پورت کورنوال در زمینه به خبرگزاری اسوشیتد پرس چنین گفت:
این نخستین بار است که ما ماهواره ها را به فضا می فرستیم و قرار است از اینجا فرستاده شوند.
این ماهواره ها برای ماموریت های مشاهده تغییرات محیط زیستی، جلوگیری از قاچاق و کارهای دیگر مربوط به مسائل امنیت ملی به فضا فرستاده می شوند. این ماموریت پس از دریافت اجازه از سوی اداره هوانوردی ملکی بریتانیا در هفته های آینده انجام خواهد شد. و سرانجام این هفته قاره های امریکا، آسیا و استرالیا شاهد خسوف یا ماگرفتگی بودند. خسوف زمان اتفاق می افتد که مهتاب به طور کامل در سایه زمین قرار گیرد. این دومین خسوف کامل در جریان امسال می باشد. اولین خسوف امسال در ماه می صورت گرفت و قرار است خسوف بعدی در سال 2025 به وقوع بپیوندد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
همایش دو روزه صلح روز گذشته در پاریس افتتاح شد. هدف از این نشست ارائه نکات امیدوار کننده تر بر سالی که با جنگ اوکراین، افزایش سرسام آور فقر و قیمت ها در جان و تغییرات آب و هوا روبروست خوانده شده. در این همایش امریکای لاتین هم در آجندا شامل است. لیزا براین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش فرستاده که جزئیات او را لیل ماهبی بزیمی تقدیم میکنه.
انتظار می رود حدود 4000 نفر شامل گروه از رهبران جهان، افراد بشردوست و شخصیت های تجاری در این همایش که پنجمین دور مجمع صلح پاریس است شرکت کنند که با ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تدویر یافته است. گوستاف پدرو رئیس جمهور کولومبیا درگیری ها روی مواد سوخت فسیلی و سایر منابع طبیعی را نشانه از جنگ های امروزی توصیف کرد که در نقاط حساس منطقه مانند ونزوئلا به صفر می رسد. مکرون و رهبران امریکای لاتین قرار بود اواخر روز جمعه درباره بحران ونزوئلا گفتگو کنند. مجمع پاریس که تا روز شنبه ادامه دارد، موضوعات مانند ایجاد صلح، درگیری و پیامدهای جنگ اوکراین از پناهجویان گرفته تا افزایش گرسنگی و فقر و موضوعات مانند اصلاح نهادهای چند جانبه را هدف قرار می دهد. این نوع گرد همایی برای مبارزه با آنچه که بحران‌های چندگانه امروزی و عصر ما خوانده می‌شود چیکار می‌تواند انجام دهد؟ فابیان هارا که منشی عمومی مجلس صلح پاریس است می‌گوید:
به خاطر شمار از مسائل و موضوعاتی که در همایش تذکر رفته و مجمع نیز به آن پرداخته است، اختلافات جدید ایجاد شده و البته با ابتکارات سیاسی تازه از سوی مجمع پیاده شده و بودجه ها بسیج شده است.
هارا اضافه می کند که از دیگر دستاوردهای این مجمع آن است که می توان با این انجمن ائتلافی بودجه را برای تهیه واکسن های کووید 19 برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرد.
ما امیدواریم که با دور هم آمدن بازیگران مختلف و حکومت ها، سازمان های بین المللی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی، جامعه مدنی، جامعه بشری و سایرین بتوانیم اراده سیاسی را متحرک سازیم و بودجه را برای این مرام بسیج کنیم.
هارا می گوید که مجمع امسال خلای بین کشورهای ثروتمند و فقیرتر را بر سر مسائل مانند تاوانهای آب و هوایی که اکنون در نشست COP27 در مصر مورد بحث قرار می گیرد هدف قرار می دهد. مکرون همچنین تلاشهای بین المللی را برای محافظت از اطفال در برابر سوء استفاده از انترنت و شمول سوء استفاده های جنسی و حملات سایبری آغاز کرد.
سلام دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.